بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم گنجی که در املاک عمومی یا انفال یا مباحات اولیه به دست بیاید روشن شد، این سه مرحله گذشت. ولی گنجی که در زمین شخصی به دست آمد و اون زمین شخصی را هم مالک از راه احیا تملک نکرد بلکه از غیر به او رسید، یعنی با خریدن یا با هبه یا صلح مالک شد، این فرض اخیر محور بحث بود. روایاتی که استدلال کردن به اون روایات که تعریف مالک قبل واجب است، همون دو تا روایتی بود که یکی درباره این که کسی حیوانی را برای نهر یا ذبح می‌خرد و بعد از نهر یا ذبح در شکمش کیسه‌ای که دینار یا درهم است پیدا می‌کند. این یک روایت. روایت دیگر اون بود که کسی می‌گوید من در بعضی از بیوتات مکه منزل گرفتم و 70 درهم مدفون را یافتم و یادم رفته بود، وقتی به کوفه برگشتم یادم آمد که حضرت، یعنی امام علیه السلام، فرمود شما باید به صاحب اون منزل معرفی کنید. مرحوم شیخ، یعنی شیخ انصار رضوان الله، به این دو طایفه از نصوص استدلال کردند که اگر کسی گنجی را در زمین خریداری شده پیدا کرد باید به فروشنده قبلی معرفی کند. اگر او عالم بود اظهار اطلاع کرد که بدون بیانه به مقتضای ید به او بدهن، وگرنه به مالک و فروشنده اسبق. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که بین اون مدعا و این دلیل هیچ رابطه نیست، چون اون چرا که محور بحث است گنج است و اون چرا که این دو طایفه از نصوص دلالت می کند باب مجهول المالک است. پس مجهول المالک حکم گنج را ندارد. این مطلب اول بود. مطلب دیگر این است که اگر یک وقت ما یقین داریم این گنج از آثار گذشته نیست، اخیراً دفن شده است، در ظرف این یک سال اخیر یا 6 ماه اخیر دفن شده است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که گاهی اون متوسمین، یعنی اونها که آثار باستانی شناسن، نه تنها اون گنج را میتوانند بررسی کنند که مال چند قرن قبل یا چند سال قبل است، بلکه مقدار موندن اونها تحت الارض را هم میتوانند بررسی کنند، مقدار تأثیر اجزای ارضی در این سکه ها و نحوه تأثیر این سکه ها از اجزای ارضی نشون میداد که الان این 10 قرن زیر خاک است یا 100 سال زیر خاک است یا 10 سال. حالا اگر مشخص شد که این اخیراً دفن شده است، دیگر عهد گذشته اصل این گنج، اصل این مال محقق بود ولی دفنش در این ملک مال چند سال قبل است، خب اینجا برابر همون دو طایفه از نصوص باید به مالک قبلی معرفی بکنه. این هم یک مطلب. مطلب بعدیان است، چون اینجا تقریبا اگه تنقیح مناس باشد و مانند اون کاملا شامل می شود، چون هیچ تعبدی در خصوص اون مرکوب یا اون حیوان معکور نیست. بالاخره مالی را انسان خرید که در جوف او یک چیزی بود که طرفین بی خبر بودن یا خریدار بی خبر بود، باید به فروشنده اطلاع بده. مطلع بعدی آن است که این جریان سکه از عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما به بعد رواج پیدا کرد. قبلا معاملاتشون با شمش طلا و نقره بود. اینکه درباره امر آس و امثال امر آس داشتن که ورثه اینها طلاهای اینها را با تبر تقسیم کردن، برای اینکه اون روز اصلا سکه در کار نبود. اون کسی که وضع مالیش خوب بود جز سرمایداران معروف حجاز بود، همونطوری که در بعضی از روستاها یه انبار هیزومی هست برای سوخت زمستانه، اونم یه انباری از طلا و نقره داشتن. این شمش های طلا رو هم بود، بعدها سکه رسم شد و بعد هم به صورت کاغذ در آمد. سکه از عصر امام باقر و این هم سلام الله علیه اینها راج شد. و اگر چون که یه مال مسکوکی در زمین پیدا شد، این معلوم می شود که عتیق نیست. و این که در زمان امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما سؤالی کردن که گنجی یافت شد، اگر در اون عصر سکه‌ای را از زیر زمین پیدا می‌کردن، این معلوم شد مجهول المالک است، نه گنج مستله. مال همین چند سال قبل است که کسی دفن کرده. این هم یه مطلب. حالا مطلب مهم آن است که بر فرضی که ما از این دو طایف نصوصی که مرحوم شیخ انصاری بهش استدلال کردن که استدلال تمام نبود، چون این ها مربوطه به مجهول المالک است نه مربوطه به گنج، بخواهیم تعدی کنیم، تا کجا میتوانیم تعدی کنیم؟ قبل از این که ما به اصل تعدی یا نحوه تعدی از مجهول المالک یا لغته به کنز بپردازیم، یک مشکلی در درون این دو طایفه از روایات است که این باید حل بشه. و این است که در این دو طایفه از روایات، در یک طایفه حکم مجهول المالک بار شد، در طایفه دیگر حکم لغته. اونجا که حضرت سؤال میکنن از امام سلام الله علیه که ما در شکم این حیوان مالی یافتیم، حضرت حکم لغته را بار کرد، فرمود به فروشنده معرفی بکن، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد شیء رزقک الله. در اون جریان 70 درهمی که در بعض از بیوتات مکه یافت، اونجا نفرمود برو به صاحب خانه یا صاحب اون منزلی که اجاره کردید یا یک تن در اختیار شما قرار گرفت، به صاحبش اطلاع بدید و اگر او اطلاع نداشت مال شماست. حکم مجهول المالک بار شد، چون مجهول المالک را کسی نمیتواند تملک کند که. حالا اگه معرفی کرد و صاحبش پیدا نشد، باید به حاکم شهر مراجعه کند. در یکی از این دو روایت حکم لغت بار شد، در دیگری حکم مجهول المالک. اگر اونجا که فرمود شیء رزقک الله، اون روایتی که در شکم اون حیوان چیزی پیدا شد، او اگر واقعا مجهول المالک باشد، چون خود امام معصوم سلام الله علیه از طرف مالک حقیقی ولایتی برای اون جعل شده است، او روی ولایت فرمود شیء رزقک الله، وگرنه مجهول المالک را نمی شود تملک کرد. این یا به لغته برمیگردد که علل قاعده است، یعنی در لغته اگر کسی مالی را معرفی کرد و آیس شد و از اطلاع بر مالک ناامید شد، می تواند تملک کند. این یا لغته است که حکمش علل قاعده است. اگر مجهول المالک بود، مالک حقیقی یعنی ذات اقدس اله به ولیش اجازه داد، اون هم ولی فرمود شیئون رزقک الله. و در موارد دیگر نمی شود این حکم را که من وجد فی بطن بقرتن مذبوحتن سرتن فیها دراهم و دنارير، به همون چوری که اینجا می تواند تملک کند، در سایر موارد مجهول المالک را بعد از معرفی و یأس از اطلاع از صاحب تملک می کند. این چنین نیست، مجهول المالک را باید به حاکم شهر داد. در حقیقت مال حاکم امام معصوم علیه السلام است، بعد در عصر غیبت به جانشینان او میدن. پس این سه چهار مطلب مربوط به بحث‌های گذشته. خب حالا این دو تا روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهشت مسئول کردن برای وجوب معرفی، ملاحظه فرمودید که دلالت نداشت، از باب کنز نبود. بر فرض که دلالت داشته باشد نسبت به مالک اول و ید قبلی، اما نسبت به یدهای اسبق چطور؟ اون که این دو طایفه از نصوص دلالت ندارد که، نه در جریان اون حیوانی که در شکمش مالی یافتن، نه در جریان اون 70 دیناری در درهمی که در بعضی از بیوتات مکه یافتن. اونجا که دیگه حضرت نفرمود برو به صاحب قبلی معرفی بکن، اگر صاحب قبلی اظهار بی اطلاعی کرد به صاحب اسبق معرفی بکن به هاکذا. در حالی که مدعا این است که اگر کسی گنجی را در زمینی یافت باید به فروشنده قبلی مراجعه کند، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد به فروشنده اسبق و هاکذا الاسبق و الاسبق. این بود از کجا در آورد؟ این حکم که یک امر خلاف اصل است، چون اصل براءت از این وجوب تعریف است، براءت از این تکلیف است، همونطور که صاحب مدارک استدلال کرده، بخواهیم بر خریدار تحمیل بکنیم که یدن به ید رو تسابق ایدی یا تعاقب ایدی همه مالک ها را در طول هم خبر بکنی، این تکلیف از کجا؟ در اینجا قبل از اینکه این حکم به ثمر برسد و اصل مسئله اثبات بشود، باید اقوال مسئله مشخص بشود. یک، محور بحث هم با بیان احتمالات بازگو بشود. دو، اونگاه سند حکم مشخص بشود. سی، اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن اگه کسی گنجی را در زمین یافت واجب است که به فروشنده قبلی مراجعه کند و اگر او مطلع نبود به فروشنده اسبق، این یکی از اقوال پنجگانه است که در مسئله یاد شده است و معروفترین قول هم همین قول است. این قول مشهور است. وگرنه از یک سو مرحوم صاحب مدارک ملاحظه فرمودید در شرح شرایع فرمود اصلا معرفی واجب نیست. این یک. قول دوم این است که باید به فروشنده داد بدون تعریف. قول سوم این است که باید معرفی کرد به خصوص فروشنده اول. قول چهارم آن است که به همه فروشندگان رو تعاقب ایدی باید اطلاع داد، اما ترتیباً، اما بلا ترتیبین، یعنی هیچ دلیل ندارد که اون ید چهارمی با ید پنجمی در طول هم باشن. قول پنجم همین است که معروف است و مرحوم سید رضوان علیه فرمودن که روی ترتیب ایدی معرفی بکنن، روی السابق و فالسابق، یعنی به مالک قبلی به بایعی که از او خرید معرفی بکنن. اگر او اظهار اطلاع کرد که بدون درخواست بیانه به او تسلیم میکند، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد به فروشنده قبلی معرفی میکند و هاکذا. خب این قول که قول پنجم است مشهور بین فقها است. دلیل این قول چیست؟ قبل از اینکه دلیل این قول مشخص بشود تا اون اقوال چهارگانه ترد بشود، باید حریم نظام مشخص بشود. این میشود مطلب سوم. پس مطلب اول تحلیل اون فروع چهارگانه بود که فرق بین لغته و مجهول مالک و گنج را در بر داشت. مطلب دوم بیان اقوال پنجگانه بود در محل نزاع. مطلب سوم تحریر محل بحث است. محل بحث در حقیقت جایی است که ما یقین به این که این مال یکی از این هاست نداشته باشیم، یک، یقین به عدم هم نداشته باشیم، دو، احتمال بدیم که این گنج را یکی از اینها دفن کرده باشند. در ظرف احتمال این اقوال پنجگانه متمشی است، چون وقتی ما یقین داریم که این مال یکی از اینها نیست، جا برای این اقوال نیست، یا وقتی یقین داریم که مال یکی از اینهاست، جا برای فرمایش صاحب مدارک نیست که این یک تکلیف زائدی است و معرفی واجب نیست. وقتی ما یقین داریم مال فروشنده قبلی است یا دومی است، تفصیلا یا اجمالا یقین داریم که مال یکی از اینهاست، دیگر جا برای فرمایش صاحب مدارک نیست. اقوال چهارگانه در این دو صورت راه ندارد. اونجا که ما یقین داریم مال هیچ کدام از اینها نیست، یا اونجا که یقین داریم مال یکی از اینهاست اجمالا یا تفصیلا، این اقوال پنجگانه راه ندارد. در جای این اقوال پنجگانه متمشی است که ما احتمال بدیم که مال یکی از اینها باشد. اینجاست که کسی برابر با احتیاط میگوید واجب است معرفی کردن، کسی برابر با براءت میگوید معرفی کردن واجب نیست. این اقوال پنجگانه در یه همچه محوری متمشی است. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که حالا سند معرفی چیست؟ اگر اون سند تام بود، باید دید که به همه باید اعلام کرد یا به بعضی ها. اگر به همه اعلام بکنن، اینو در طول همن یا در عرض هم. قهرن اصل بحث به این صورت تنظیم می شود که آیا معرفی واجب است یا نه، کما ذهب الیه صاحب المدارک. این یک که ایشون فرمود معرفی واجب نیست لاصالت برای من حاضر تکلیف. اگر معرفی واجب است، معرفی همه واجب است یا همین مالک قبلی؟ اگر معرفی همه واجب بود، آیا در طول هم است رو تعاقب عیدی یا در عرض هم؟ این صبر و تقسیم است. وقتی انسان بخواهد نحوه مثل مفتاح الکرامی بحث کند، میگه در این مسئله پنج قول است، اما این نظم منطقی ندارد. این چه نیست که ما بگیم در این مسئله پنج قول است. اینا وقتی منطقی بحث میکنید، ببین که در دو سه مرحله این اقوال خودش نشون میداد. یکی این که آیا اصلا معرفی واجب هست یا نه، کما ذهب الیه صاحب المدارک. این مرحله باید صاف بشه. اگر در این مرحله ثابت شد که معرفی واجب است، بحث میشود که آیا معرفی همه واجب است یا نه. اگر معرفی همه واجب نبود، دیگر بحث در این که معرفی ملاک طولیست یا عرضی راه ندارد. اگر ثابت شد که معرفی همه واجب است، اونگاه نوبت به این فرق میرسد که معرفی همه واجب است در طول هم یا در عرض هم. مجموع این سه مرحله میشه پنج قول. این میشه نظم منطقی و بحث سامان پیدا میکند. در این مرحله اول باید دید که اصلا معرفی واجب است یا نه، اونطوری که مرحوم صاحب مدارک میگد اصل براءت از این تکلیف است. والذی ینبغی ان یقال، این است که ما دلیل لفظی بر معرفی کردن نداریم، لزوم تعریف نداریم تا کسی به اطلاعش تمسک بکند از یک سو، یا کسی نقد کند به انصراف از سوی دیگر، بگوید این معرفی مال یده بالفعل است نه یده زائله. الان فروشنده های قبلی که یدی ندارن و چون ید ندارن اماره بر ملکیت ندارن، وقتی اماره بر ملکیت نداشتن با سایر افراد یکسانن. به چه دلیل شما به فروشنده قبلی مراجعه میکنید؟ ما اگر به دلیل لفظی استناد میکردیم، ظهور دلیل لفظی آن است که هر عنوان باید فعلیت داشته باشه و اینجا یاد نیست. ولی اگر به غرایز عقلا و سیره عقلا که ممزاد شرع است مراجعه میکنیم، میبینیم در این غریزه بین ید استقلالی و تبعی فرق نیست اولا، و ید زائل و ید موجود بالفعل فرق نیست ثانیا. نشانش این است در همه موارد، خب دارم یک چیزی رو خرید یه متاعی درش مونده، خب این مراجعه نمی کند به فروشنده که آقا این مال شماست یا نه. حالا لازم نیست گنج زیر زمین باشد، که یک کتاب رو شما از کتاب فروشی خریدید بعد یه چیزی لاش پیدا کردید، بگید این فروشنده یک کتاب الان که ید ندارد، حجیت ید و اماریت ید در زمان فعلیت اوست، هر حکمی مال عنوانیست که متحقق بالفعل باشد، الان که او ید ندارد که دلیل از او منصرف است. این را هیچ کس نمی کند. هر چیزی رو انسان از هر کسی خرید و در جوف او یه چیز ناشناخته بود، فوراً به فروشنده مراجعه میکند دیگه. همین سیره و غریزه هم شارع امضا کرده. پس این بیان مرحوم سید صاحب مدارک که فرمود ید چون زائل شده است دلیل اماره نیست و اصل براءت از این تکلیف است، این فرمایش ناتمام است. چون از یک طرف خواستن فرمایش صاحب مدارک رد کنن، دیدن یه مقدار حق با ایشون است برای اینکه ید ندارد، از طرفی از اون غریزهشون نتوانستن بگذرن، فتوا به احتیاط دادن که اهوت اون است که معرفی میکند. نه، سخن از اهوت نیست و اقواست، برای اینکه دلیل این گونه از امور غرایز عقلاست و سیره عقلاست که مبزاد شرع است. و الان در تمام آناء اللیل و اطراف النهار این مسلمینن متشرعینن که از فروشنده ها چیز میخرن. حالا اگر یه پارچه رو خریدن، یه متاعی تو پارچه بود، مراجعه نمی کنن به فروشنده و عزاز که آیا مال شما بود، شما اطلاع دارید یا نه، بگن چون اون وقتی که او فروخت ید داشت، الان که ید ندارد. یک کتابی رو خریدید، یه چیزی لا کتاب بود، به فروشنده کتاب مراجعه نمی کنی بین بهانه که او که الان که ید ندارد. اینا که نیست. بنابراین اقوا این است که باید معرفی کرد. حالا سخن از معرفی مالک های قبلی است. یه وقت است که انسان با تاریخ را ورق بزند که در 500 سال قبل این زمین مالکی بود، اون مقدار نه غریزه عقلاست و نه امضای شر. ولی اگر مالک فعلی، یعنی مالکی که دیروز این زمین را فروخت، اظهار بی اطلاعی کرد و خودش یک ماه قبل یا یک هفته قبل از فروشنده زمین اون زمین را خریده است، در این گونه از موارد هم غرایز عقلا حاکم است و این سیره که از اون غریزه نشأت گرفته است ممزات شرع است. این را هم به مثال به اون مالک اسبق هم مراجعه میکند و از او کسب اطلاع میکند. سند اون دوتا روایت نیست که یکی من اشترا جزورن به وجد فی بسنها سرتن، یا اون جریان 70 درهم مدفون در بعضی میوتات مکی نیست تا کسی بگوید اینا منصرف است، یا برفرض ید اول را شامل میشود نه تعاقب عیدی را، چون در این دو روایت حضرت نفرمود، در هیچ کدام از این دو روایت نفرمود به مالک قبلی مراجعه کن بفرو، و اگر او اطلاع نداشت به مالک اسبق مراجعه کن، هیچ کدام از اینا نبود. ولی غریزی و غلا بریده تا اونجا که ترکش از اغلا سابقه نداشته باشد، اگر زمینی است در ظرف یکی دو سال از دست چند مالکی گذشت، در این گونه از موارد هم غرایز و غلا هم سیره و غلا بر این است، مثل همین کتابی که حالا کسی خریده، کتابی رو خریده، در لای کتاب یک چیزی بود، این فروشنده اطلاع نداشت، خب میگن از کی خریدی؟ میگن از اون فروشنده دیگر خریدم، خب باید به اون مراجعه کند. اون مقداری که زائد از حد متعارف است هم البته غریزه نیست و بعد برمیگرده به مجهول المالک. البته اون چی که انسان در کتاب و در امتعه منقوله میابد حکم مجهول المالک را دارد، حکم گنج ندارد، ولی در از در لزوم معرفی این حکمش بر اساس غریزه و غلاست. خب پس دلیل وجوب تعریف اون وجود لفظی نیست تا کسی بگوید اون مال مجهول المالک است و بحث ما در گنج است. دلیل ید است که هر دو را علاوه زان واحد شامل می شود. این یک. و دلیل اون دو روایت نیست تا کسی نقد کند بگوید این دو روایت مربوط به یک فروشنده است نه فروشنده ها در طول هم. دلیل غریزه و غلا و ید است و همه را علاوه زان واحد شامل می شود الا ما خرج. مطلب سوم آن است که حالا اگر چنون چه و نظم طبیعی هم رو ترتیب است، نه دفعتن واحدتن علاوه زان واحد همه ملاک را خبر کنند، رو ترتیب همونطوری که معروف است. حالا اگر همه هیچ کدام از اینها ادعا نکردن که خب حکم گنج را دارد، همه این مال مال یابنده است، باید تخمیز کند. اگر یکی از اینها ادعا کرده است برابر یدی که داشت و همون ید در اون وقت حجت بود و الان بنای اغلا بر اعتبار به ید گذشته است و اگر هم احیانا شکی رخ نکرد می شود حجیت اون ید را استصحاب کرد، باید به او داد بدون بیانه. و اگر مالکان قبلی همه اینها مدعی شدند، این سه فرض داشت. یه وقت است که همشون مدعی کلن، این می شود تداعی. یه وقت است که همشون مدعی سهمی از سهام خاص خودشونن. یه وقت است که البته بعضی ها از ادعاشون صرف نظر میکنن یا اصلا ادعا ندارن، که این دیگه خارج از بحث است. البته اگر چنون چه این مالکان در حال تداعی همشون ادعای کل را کردن، این دیگه محور تزاحم هست، محور تعارض هست. البته اگر اینا طولی باشن خب به اون قبلی میرسد نوبت به اون اسبق، به سابق میرسد نوبت به اسبق نمیرسد. ولی اگر چنون چه اینها عرضی بود، در اون بحث های اولی به عرض رسید که این که مرحوم سید دارن اگر همه ملاک تنازع کردن، این از باب تدائی است نه ادعا و انکار. سیدن استاد امام راهب رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر مالکان قبلی همشون ادعا داشتن قبلی منکر است، اون اسبق مدعی است، باید دلیل اقامه کند، این باید محور بحث را در زمین پیاده نکرد بلکه در خود درباره خود گنج. مگر اینکه ید مستقل نسبت به ید گنج اصلا نباشد و یدی که نسبت به گنج دارن فقط تبعی باشد، در اونجا احیانا این راه دارد. اما اینکه ایشون فرمودن تدائی در ملاک ارضی است نه در ملاک طولی، یعنی با تمام بحث را به اون گنج متوجه کرد نه به اون زمین، چون ممکن است که مالکین نسبت به اصل زمین ملکیتشون طولی باشد ولی نسبت به گنج ملکیتشون احتمال ارضیت است. یعنی اون که قبلا مالک بود به این که بعدا مالک شد، هر دو مدعی ان که ما در فلان تاریخ دفن کردیم، یعنی اون کسی که زمین را فروخت برای اینکه جای خوبی و مأمن خوبی یافته بود بعد از فروش چیزی را در اوش دفن کرد، این گونه از موارد است که در صورت ارضیت ملاک می شود تدائی. پس اینی که مرحوم سید فرمود اگر ملاک تنازع کردن از باب تدائی است و امام راحل رضوان الله علیه فرمودن اگر ملاک تنازع کردن ادعا و انکار است نه باب تدائی، باید بحث را به طرف گنج برد نه به طرف زمین. مثل یه وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.